اجازه بدید که همکارم مراد ویسی که به استودیوی خبر باز آمده بار دیگر مروری بکنیم با آقای ویسی آخرین خبرها رو، سرخط آخرین خبرها رو از ایران و جهان، و برگردیم براتون بگم که در این بخش دوم صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید دید و شنید.
با سلام مجدد. حمیدرضا فولادگر از نمایندگان شرکت کننده در جلسه مشترک دولت و مجلس میگوید دولت محمود احمد نژاد قصد دارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهد، اما مجلس با این کار مخالف است چون نمیخواهد قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گاز و برق افزایش یابد. علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سپید وابسته به اصلاح طلبان میگوید اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهای شاخص خود امکان حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی را ندارند. انتشار خبر کنارگیری احتمالی رئیس بانک مرکزی ایران قیمت دلار را در بازار آزاد تهران به 3400 تومان رساند. آخرین نظرسنجی ها در اسرائیل نشان می دهد دو حزب راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ما بیشترین کرسی ها را در انتخابات روز سه‌شنبه به دست خواهند آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه مراسم رسمی سوگند ریاست جمهوری را به جای خواهد آورد. دادگاه رسیدگی به پرونده 5 نفری که متهم به تجاوز جمعی به یک زن و بیرون انداختن وی از اتوبوس هستند امروز دوشنبه در دهلی نو برگزار می شود. مخالفان بشار اسد گفتگو با حکومت برای تشکیل کابینه جدید را رد کردند. جانشین فرمانده بسیج و مستضعفین میگوید برخی مسئولان در فتنه 88 رفوزه شدند. مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرد. در ایالت‌های آمریکا همزمان هزاران تن در مخالفت با محدودیت مالکیت اسلحه راهپیمایی کردند. در ایالت نیومکزیکوی آمریکا نیز یک نوجوان 5 تن را با گلوله به قتل رساند. در لندن بارش شدید برف موجب لغو 260 پرواز شرکت‌های هوایی شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما همونطور که گفتم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم در ساعت 7:32 به وقت ایران. گزارشی خواهید شنید در این بخش از صبحانه با خبر از دستگیری 2 مظنون به دست داشتن در ترور زنان فعال کرد در فرانسه. آخرین خبرهای فرهنگی رو مرور خواهیم کرد با فرج سرکوهی در این بخش. همینطور کمبود بودجه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران موضوعی هست که از اون گزارشی خواهید دید و خواهید شنید. نگاهی هم می‌کنیم به روال هر روز این صبحانه با خبر، به صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران دوشنبه اول بهمن ماه، و البته که در صبحانه با خبر از موسیقی و آخرین خبرها از موسیقی هم غافل نخواهیم شد. اما اجازه بدید که بریم و گزارش اولی رو که برای این بخش همکارانم آماده کردند ببینیم و بشنویم. گزارشی خواهید شنید از همکارم رضا ولیزاده که پرداخته به موضوع دستگیری 2 مظنون در ترور زنان فعال کرد در فرانسه. از رضا ولیزاده میبینیم و میشنویم.
پلیس فرانسه 2 مرد کرد را به زن ارتباط با حادثه ترور 3 عضو حزب پکاکا در پاریس دستگیر کرد. شامگاه 21 دی 3 زن که از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند در ساختمان مرکز اطلاعات کردستان از ناحیه سرهدف شلیک گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند. در مجموع 12 گلوله به آنها شلیک شده بود. یکی از این زنان سکینه جانسز از بنیانگذاران حزب پکاکا بود و 2 زن دیگر لیلا سویلمز و فیدان دوغان از اعضای ارشد این حزب بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز 2 مرد 30 و 39 ساله‌ای که پلیس فرانسه روز پنجشنبه بازداشت کرده از کردهای ترکیه هستند و با 3 زن کشته شده در ارتباط بودند. پلیس در اظهارات مرد 30 ساله بازداشت شده با تناقض‌گویی مواجه شده است. او گاهی به عنوان راننده سکینه جانسز را به محل کار یا منزل می‌رسانده. در این حال 2 مرد بازداشت شده گفتند که کرد هستند، اما از گفتن ملیت خود و اینکه از کردهای کدام کشور هستند خودداری کردند. طبق قانون فرانسه تنها 2 روز میتوان افراد مظنون را در بازداشت موقت نگاه داشت، اما پلیس میگوید در موارد استثنایی ممکن است این زمان تمدید شود. با این حال پلیس نگفته که آیا بازداشت این 2 مرد کرد تمدید شده یا آنها را آزاد کردند. کندال نزان، رئیس انستیتو کرد فرانسه، در روزهای اخیر به روزنامه وطن ترکیه گفته بود ساختمانی که 3 زن کرد در آن به قتل رسیدند دارای 3 در ورودی است. آنها هر روز بعد از ظهر امکان ورود افراد از هر 3 در را با تنظیم رمز و اجازه داخلی تنظیم می کنند. پلیس فرانسه هر 3 در این ساختمان متعلق به حزب پکاکا را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هیچ گونه زور و فشاری در کار نبوده و قاتل یا قاتلان با قربانیان آشنا بودند. کندال نزان در مورد هدف از ترور سکینه جانسز گفته است او قرار بود به بروکسل برود و در یک جلسه مهم همه مسئولان و کادرهای برجسته پکاکا را گرد هم آورده و در مورد مفاد صلح و مذاکرات این مرعالی توافقات نهایی با آنان را به پایان برساند. ترور او نشان می‌دهد عاملان می‌خواهند مانع از صلح شوند. قتل 3 عضو ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در حالی اتفاق افتاد که دولت رجب طیب اردوغان مذاکرات صلح با این حزب را از طریق گفتگو با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا پیش می‌برد. حزب پکاکا در مورد عاملان قتل 3 زن کرد معتقد بود این اقدام یا کار عناصر سایه و تندرو در دولت ترکیه است و یا قدرت‌های خارجی. در مقابل رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد احتمالاً قتل این 3 زن به وسیله جریان‌های داخلی پکاکا و با انگیزه تصفیه حساب درونی و خارج کردن این حزب از خط مذاکرات صلح صورت گرفته باشد. به دنبال قتل این 3 زن کردها در شهرهای پاریس، برلین و برخی شهرهای ترکیه تظاهرات کردند. اجساد 3 زن کشته شده که از فرانسه به ترکیه منتقل شده بودند روز پنجشنبه 28 دی در میان اجتماع کردها در شهر دیاربکر ترکیه تشییع شدند. برخی رسانه‌ها جمعیت تشییع کنندگان را صدها هزار نفر و برخی ده‌ها هزار نفر اعلام کردند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود که شنیدید و دیدید. اما در ادامه انتشار گزارش هایی از کمبود بودجه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری ایسنا از توقف 2 مجموعه تلویزیونی، 2 سریال تلویزیونی به خاطر کمبود بودجه خبر داده. این مجموعه های تلویزیونی قرار بوده در روزهای معروف به دهه فجر در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش بشوند. بابک غفوری آذر همکارم گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع که ببینیم و بشنویم.
کفگیر به ته دیگ خورد. این تیتر گزارشی است که خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت بودجه تولید مجموعه های نمایشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مخابره کرده است. در این گزارش با اشاره به اظهارات تعدادی از برنامه سازان تلویزیون آمده که کمبود بودجه این بار گریبان تعدادی از سریال های مناسبتی روزهای سالگرد پیروزی انقلاب ایران را گرفته و کار تولید 2 سریال متوقف شده است. سریال های روح الله و پروانه مجموعه هایی هستند که به نوشته خبرگزاری ایسنا قرار بوده به عنوان سریال های مناسبتی در روزهای معروف به دهه فجر از تلویزیون پخش شوند، اما کار تولید هر دوی آنها متوقف شده است. خبرگزاری ایسنا مشکلات مالی را دلیل اصلی توقف تولید این 2 سریال عنوان کرده است. هرچند مدیران شبکه دوم گفتند قسمت‌های تولید شده مجموعه روح الله از این شبکه پخش خواهد شد و حتی علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دوم سیما هر گونه کمبود بودجه در شبکه‌اش را رد کرده، اما این اولین بار نیست که مشکلات مالی در تلویزیون ایران مطرح می‌شود. از زمان افزایش تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی ایران، موضوع کمبود بودجه در تولیدات فرهنگی مطرح شده بود و علاوه بر مسئولان صدا و سیما، مدیران سایر نهادهای فرهنگی از جمله وزارت ارشاد نیز از کم شدن بودجهشان خبر داده بودند. از جمله محمد حسینی وزیر ارشاد در تازه‌ترین اظهار نظرش پیرامون برگزاری جشنواره‌های هنری فجر گفته است سعی کرده این مشکل کمبود اعتبارات لطمه‌ای به جوایز جشنواره‌های فجر نزند. پیش از این اظهارات محمد رضا عباسیان دبیر این دوره جشنواره فیلم فجر 2 هفته پیش از اختصاص نیافتن بودجه این دوره جشنواره فیلم فجر انتقاد کرده بود. او همچنین از پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی در اجرای برنامه‌های این دوره جشنواره صحبت کرده بود.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
خب صبح امروز دوشنبه هم مثل همیشه سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر و فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما میشه در این بخش از صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
درود بر شما خانم ایدری و بر شنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم، جایی که نمایش‌های صحنه‌ای 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کار خودشون رو شروع میکنن امروز با اجرای نمایش بیوه‌های غمگین سالار جنگ. درباره این نمایش و نمایش‌های صحنه‌ای 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید لطفاً.
بله، درباره نمایشی که به تدریج اجرا خواهد شد خب طبیعتاً کوشش می‌کنیم نمایش‌های خوب رو معرفی بکنیم. خوشبختانه این با اجرای بیوه‌های غمگین سالار جنگ شروع شد که نمایش خوبی است. نمایشی است در 8 صحنه. این نمایش رو محمد امیر یاراحمدی نوشته و شهاب‌الدین حسین‌پور کارگردانی کرده. هنرمندای بسیار خوبی هم و مشهور و سرشناسی مثل گلاب آدینه، مهسا مهجور، نورا هاشمی در بازی می‌کنن. این در تالار چارسو به صحنه میره. نمایش طنز تلخ هست که روی کرده برخورد آدم ها رو در شرایط گوناگون با طنز بسیار زیبایی نشون داده. قصهش هم از اسمش معلوم هست، سه تا بیوه یا سه تا زن سالار جنگ که حالا سالار جنگ شخصیتش مرده و سه زن او میخوان ارث و میراث او رو تقسیم بکنن و با یک طنز زیبای ابعاد پنهانی این شخصیت رو نشون داده.
آقای سرکوهی امروز در تهران همینطور نمایشگاه ارمنیان ایران هم آغاز به کار میکنه. این نمایشگاه در واقع موضوع چیست؟
این نمایشگاه در واقع میخواد چهره های خیلی مهم هموطنان ارمنی رو در عرصه هنر ایران معرفی بکنه و خب ما میدونیم که هموطنان ارمنی در پیشگامان تئاتر، سینما، عکاسی و اغلب هنرهای مدرن در واقع پیشگامان اون هموطنان ارمنی ما بودن و خیلی هم چهره‌های برجسته و خلاقی داشتن. نمایشگاه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان و همچنین در گالری‌های پاییز زمستان استاد ممیز و میران خانه هنرمندان برگزار خواهد شد و آثار و برخی چهره های هنرمندان ارمنی که در عکاسی، تئاتر، فیلم، موسیقی، مجسمه‌سازی و گرافیک خلق کردند و همچنین یک مجموعه لباس محلی ارامنه هم ارائه خواهد شد. درباره این نمایشگاه بعدا صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده، برای که همونطور که گفتم چهره های بسیار درخشانی در این نمایشگاه معرفی خواهند شد که در پیشبرد هنر ادبیات ایران نقش مهمی داشت.
بله حتما به این نمایشگاه بار دیگر خواهیم پرداخت. اما حالا که در مورد نمایشگاه صحبت کردیم، دو نمایشگاه عکس و تصویرسازی هم در چند روز اخیر آغاز به کار کردن در تهران، هر دو با موضوع محوری زن. چه تصویری از زن در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی؟
بله، یکی نمایشگاه عکسای فرشاد فرشته حکمت هست با نام یا با عنوان آرامش آبی در خانه هنرمندان. 24 عکس هست از یک مجموعه به نام ایران 2. یک نگاهی میکنه این عکس ها به وجوه اسطوره‌ای و استعاری زن ایرانی و رابطه او با آب. آب به عنوان سمبل خلاقیت و به اصطلاح سمبل رشد و گیاه و درخت و غیره. این نمایشگاه تا هفته بهمن ماه هست. نمایشگاه دیگه نمایشگاه تصویرسازی هست با عنوان نقطه امن در گالری هفت ثمر، آثار تصویرسازی خانم مرجان ثابتی است که اون هم ذهنیت زنانه رو کوچیده در این تصویرها منعکس کرده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، بار دیگر با این صبحانه با خبر با ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم تا بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه شدیم. این بار می‌خوایم ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، ببینیم که چه مسائلی برجسته‌تر شده در صفحات داخلی روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده موافقید با روزنامه رسالت شروع بکنیم؟
بله، روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست همون خبری رو منتشر کرده که روزنامه شرق هم امروز بهش توجه ویژه‌ای نشون داده. انتقاد یکی از فرماندهان ارشد سپاه رمضان شریف، رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران، از حمله به سفارت انگلیس. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، آقای رمضان شریف در همایش مسئولان روابط عمومی کل و استانی سپاه پاسداران گفته که این حملات یا برخی رفتارهای ما رفتارهای احساسی هست و در حالی که طرف مقابل و دشمنان ما خیلی دقیق و برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند، ما با این رفتارهای احساسی از جمله حمله به سفارت انگلیس در دام آمریکا و اسرائیل افتادیم. البته روزنامه شرق گزارش مفصل‌تری در این زمینه منتشر کرده، یادداشتی از صادق زیبا کلام که شما در بخش اول بهش اشاره کردین. ایشون تاکید کرده که هیچ کسی حق نداره که به عنوان اینکه خودش رو غیرتمند معرفی بکنه یا بالاتر از قانون، خودش رو نماینده 75 میلیون ایرانی بدونه و حمله بکنه به سفارتخونه و با این کار منافع ملی رو مورد تهدید قرار بده. اما گفتگوی روزنامه شرق با حمید رسایی، یکی از نمایندگان مجلس که در این حمله نقش داشته، هم جالب، ایشون گفته که مسئولیت این حمله رو نمیپذیرم، موضوع تمام شده و من الان نمیتونم هزینه این حمله رو بررسی بکنم که آیا 1 کیلو بوده یا 2 کیلو.
آقای رفیع‌زاده، قبلا هم گفتیم که اعدام در ملأ عام 2 جوانی که به نام زورگیر مجرم شناخته شده بودند در تهران موضوع بسیاری از موضوع پرداخت بسیاری از روزنامه ها بوده. امروز روزنامه شرق گفتگوی انجام داده با یک جامعه شناس و یک آسیب شناس اجتماعی، آقای محمود اپری و آقای قرای مقدم، و هر دو درباره اثرات اعدام در ملأ عام صحبت کردن. کمی بیشتر در این مورد بد نیست برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید.
بله، روزنامه قانون توجه ویژه‌ای به این مسئله نشون داده. این روزنامه نوشته که این اعدام‌ها نمیتونه تأثیر بگذاره بر روی روند جرائم و همونطوری که شما اشاره کردید، آقای مجید اپری به این روزنامه گفته که اگر اعدام‌ها میتونه جلوی جرائم رو بگیره، در حال حاضر ما هیچ جرمی نداشتیم برای اینکه به اندازه کافی در این سال‌ها اعدام در ملأ عام صورت گرفته. البته آقای حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان، هم در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر کرده چند نکته رو یادآوری کرده. یکی این که گفته باید حتما قوانین آیین دادرسی درباره این متهمان به زورگیری هم رعایت میشد. نکته دیگه این که ایشون تاکید کرده که قوه قضایی خودش موظف هست پیشگیری بکنه از جرم و دولت هم با رفع بیکاری و تورم و این مسائل وظیفه قانونی در این زمینه داره. و البته ایشون یک هشدار هم داده، گفته این اعدام ها ممکن هست جریان آسیب های اجتماعی رو مافیایی و زیرزمینی بکنه در این.
بله، من شاکرم، روزنامه شرق و روزنامه قانون بود این گزارشی که راجبش صحبت کردیم. اما روزنامه کیهان، آقای رفیع‌زاده، یا مطلبی داری که بخوایم بهش بپردازیم؟
روزنامه کیهان امروز یک خبر مهم منتشر کرده درباره انتخابات سازمان نظام پزشکی، قرار است 4 اسفند ماه برگزار بشه. اونطوری که روزنامه کیهان خبر داده، آقای شهاب‌الدین صدر که در حال حاضر رئیس سازمان نظام پزشکی هست، هم از کسانی هست که رد صلاحیت شده برای انتخابات آینده و حق نداره که کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی بشه، در حالی که آقای شهاب‌الدین صدر خودش از کسانی هست که به جناح حاکم بسیار نزدیک است. البته در دور گذشته در انتخابات مجلس هم ایشون با مشکلات مشابهی مواجه شد. البته روزنامه کیهان خبر داده که آقای محمد رضا ظفرقندی، رئیس اسبق نظام پزشکی، محمد رضا نوروزی، قائم مقام این سازمان در حال حاضر، آقای تقی نوربخش، عضو شورای عالی نظام پزشکی، و مصطفی معین، وزیر اسبق علوم و فناوری، هم رد صلاحیت شدند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. ما می‌خواستیم که به کاریکاتور مطبوعاتی هم بپردازیم اما فرصت نیست. امیدوارم که در روزهای دیگه بتونیم کار بکنیم. از همراهیتون ممنونم.
من هم متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
بله، بعد از اینکه نگاهی کردیم و ورقی زدیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، نوبت رو میدیم به شما همراهان این برنامه. آقای حسن علی از اصفهان برای ما نوشتن که قوه قضاییه ایران شتاب زده عمل کرد و این دو جوان سزاوار مرگ نبودند. اشاره کردند در واقع اشارهشون به اعدام دو جوان مجرم به عنوان زورگیر بود که دیروز در تهران اعدام شدند. شنونده دیگر اینطور نوشتند که خسته نباشید، از شما تعجب میکنم، چرا در مورد خبرهای دروغی که به شما میدهند تحقیق نمیکنید؟ که میگوید چه کسی میگوید که برنج نیست، نایاب شده؟ من خدا را شاهد میگیرم که نبودن برنج فقط شایعه است. پیامک های فراوان دیگری هست که برخلاف این پیامک رو اعلام میکنه و همینطور خبرهای مختلف. به حال ما همه رو پوشش میدیم. شنونده دیگری اینطور نوشتند که سلام کردم، من هم سلام میکنم خدمت شما و پرسیدند که بازنشستگان آموزش و پرورش هنوز حقوق دی ماه را نگرفتند، با این گرانی چه باید بکنند؟ همینطور پرسش اقتصادی دیگری همراه دیگری مطرح کردند و گفتند که متاسفانه در ایران گرانی بیداد می کند و این خیلی باعث تخریب خانواده ها در ایران شده. گفتند که حالا که از گرانی صحبت می کنید لطف بفرمایید راه حلی هم به مردم نشان دهید، چون اینکه گفتن اینکه فقط گرانی هست فایده ای ندارد. کوروش از بهبهان. عرض کنم خدمت شما آقای کوروش از بهبهان که مجله اقتصادی رادیو فردا کاری از همکارم آرش حسن نیا به نام نماگر از هفته گذشته چهارشنبه آغاز به پخش کرده. هر چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت تهران میتونید این مجله رو بشنوید از رادیو فردا و تکرار اون رو هم پنجشنبه ها صبح میتونید که بشنوید. همینطور ما صبح ها هم در صبحانه با خبر همراه میشیم با دو کارشناس اقتصادی صبحانه با خبر، آقای فریدون خاوند و آقای احمد علوی، و سعی میکنیم که بپرسیم های اقتصادی شما به صورت کارشناسی پاسخ بدیم. اما پیامک دیگه ای داریم. 60% سرمایه یک کشور 75 میلیونی در دست 300 نفر است و حاضر به پس دادن آن هم نیستند و لیست اسامی آنها هم سالهاست که در جیب آقای احمد نژاد آقای رئیس جمهور مانده و بیرون نمی آید. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید، ما رو همراهی میکنید. از همراهی گرمتون و این همه پیامکی که میفرستید در طول این برنامه خیلی سپاسگزارم. حالا میتونیم بریم که به بردیا افشین بپیوندیم و خبرها رو از جهان موسیقی پیگیری بکنیم، ببینیم که در جهان زیبا و پرشور موسیقی آخرین خبرها چیست.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز پیکر همایون خرم به خاک سپرده شد تو مراسمی که با شکوه برگزار شد و جمعیت زیادی رو به خودش کشونده بود. پیکر همایون خرم با صدای سنج و دمام بوشهری شهر زادگاهش بدرقه شد. علیرضا قربانی، محمد اصفهانی و محمد رضا شجریان بر پیکر این هنرمند آواز خوندند.
شد بوشه زمان شد بوشه بر جمی زنم شایدم این کوز گرده این کوز گرده چون این جاملتی این کوز گرده این کوز گرده چون این جاملتی نیست که را می سازد و باز بر زمین می زند.
چیزی که شنیدیم قسمتی از اون چیزی بود که محمد رضا شجریان استاد آواز ایرانی بر پیکر همایون خرم خوند. خرم آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده متبحر ساز ویولون بود که آخر هفته پیش تو 82 سالگی از دنیا رفت. فضای موسیقی ایران همچنان تحت تأثیر این زایعه است. مدیر موزه موسیقی خبر داده تا اسفند ماه فیلمی مستند از همایون خرم آماده میشه، فیلمی که سازندش بکتاش آبتینه. تو این روزها خیلی ها هم پیغام هایی رو منتشر کردند و ناراحتی خودشون رو از مرگ همایون خرم بیان کردند. اما شاید پیغام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم جالب توجه باشه. عمدتاً تا به حال تجربه این رو نشون داده جایی که انتظار میره احمدی نژاد پیغامی رو منتشر کنه این اتفاق نمیفته و برعکس. حالا رئیس جمهوری ایران در پیغامش به مرگ این هنرمند اشاره کرده، گفته با این حال نوای دلانگیزش برای همیشه در حافظه تاریخی کشورمون ماندگار و پرشکوه مانده. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ رسوای زمانه ساخته همایون خرم بود، آهنگی با آواز الهه. اما امروز برای بار دوم مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار میشه و او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دوباره سوگند میخوره. مراسم تحلیف حالا با حضور ستارگان دنیای موسیقی و اجرای اونها در کنار دیگر سنت‌ها و آیین‌هاش شبیه به یک رویداد هنری باشکوه شده. تو مراسم تحلیف امسال کلی کلارکسون خواننده پاپ قراره که تصنیف تاریخی و ملی گرایانه کشورم تو هستی رو اجرا کنه. 4 سال پیش در مراسم تحلیف اولی اوباما این آهنگ رو به شکلی به یاد موندنی آریتا فرانکلین خواننده کهنه‌کار مشهور به ملکه سبک سول اجرا کرد. به غیر از کلارکسون، جیمز تیلر خواننده و آهنگساز قدیمی آمریکایی به روی صحنه میره. اما شاید برای خیلی ها جالب تر از همه این باشه که بیانسه 31 ساله هم امروز اجرا میکنه. بیانسه یکی از موفق ترین های تاریخ موسیقی پاپ به شمار میاد. او قراره که سرود ملی آمریکا رو بخونه. 4 سال پیش بیانسه تو مهمونی شب بعد از مراسم تحلیف هم اجرا کرد. اون موقع آهنگ بالاخره رو از ایتا جونز بازخونی کرده بود. از آمریکا به بریتانیا میریم، جایی که یک نظرسنجی نشون میده مردم این کشور بیش از هر چیزی به موسیقی کشورشون افتخار میکنند. صنعت موسیقی بریتانیا یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین های جهانه. اما برای 64% مردم بریتانیا غرور آفرینه، خیلی بیشتر از دیگر بخش های صنعت سرگرمی مثل سینما، تلویزیون یا رسانه. حالا جالب اینجاست که در بین همه هنرمندان موسیقی مردم این کشور بیشتر از همه به دو گروه قدیمی بیتل ها و کوین مفتخرند. دو گروه برجسته موسیقی پاپ که اولی تو دهه 60 میلادی شکل گرفت و دومی تو دهه 70، ولی همچنان هر دو از پرطرفدارترین های دنیای موسیقی هن. اما شاید دور از انتظار بوده که گروه کوین درست به همون اندازه رأی گرفته که گروه قدیمی ترش بیتل ها. البته با توجه به دستاوردهای بزرگتر هنری تجاری گروه بیتل ها، به هر حال گروه کوین هم با آهنگی چون کیلر کوین همچنان در بین جمعیت زیادی محبوبه. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Every case she says, just like Marie Antoinette. A building remedy with Christian Kennedy and it's an invitation. خب شنونده موسیقی هستید از گزارش همکارم بردیا افشین، اما از ساعت 7 صبح که با ما همراه بودید تا الان که ساعت 7:59 صبح هست و به 8 صبح نزدیک میشیم، تصویر صبحانه با خبر رو هم میتونستید که و همچنان میتونید تا دقایق تا لحظاتی که باقی است روی شبکه ماهواره صدای آمریکا ببینید. از 8 صبح به بعد میتونید ما رو همراهی بکنید روی موج رادیویی رادیو فردا و تصویر ما رو از دست خواهید داد. سپاسگزارم از شما که بیننده صبحانه با خبر بودید. اگر میتونید همچنان شنونده صبحانه با خبر باقی بمونید. خب وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ساعت 8 صبح به وقت خوب ایران ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر با همکارم مراد ویسی همراه بشیم و خبرها رو بشنویم. پیش از اینکه من یه وقت اشتباهات بیشتری بکنم، آقای ویسی سلام دوباره.
با سلام مجدد. 39 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین روز یکشنبه با نوشتن نامه‌ای به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه به انتقال زندانیان سیاسی عقیدتی این بند به دیگر زندان‌های ایران که آن را تبعیدهای غیرقانونی نامیدند اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این زندانیان در نامه خود به انتقال ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زندان قزلحصار و انتقال 7 درویش گنابادی از بند 350 اوین به سلولهای انفرادی این زندان اعتراض کردند. این 39 زندانی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به افزایش فشارها به زندانیان بند 350 اوین پس از کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی، خواستار توقف به گفته آنها سیاست‌های خودسرانه غیرقانونی و اعمال فشار به زندانیان این بند شدند. علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سپید وابسته به اصلاح طلبان میگوید اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهای شاخص خود امکان حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی را ندارند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از علی تاجرنیا گزارش داد که رضا ملکزاده از معدود نامزدهای باقی مانده اصلاح طلب نیز از حضور در انتخابات انصراف داده است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب یعنی مصطفی معین وزیر پیشین علوم و محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی برای حضور در این انتخابات رد شده است. ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی قرار است 4 اسفند برگزار شود. حمید رضا فولادگر از نمایندگان شرکت کننده در جلسه مشترک دولت و مجلس میگوید دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهد. به گزارش ایلنا، آقای فولادگر گفته نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه با دولت خواهان عدم افزایش یارانه نقدی شدند، اما دولت این پیشنهاد را نپذیرفت. دولت محمود احمدی نژاد در حالی در صدد اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه هاست که اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند کشور شرایط اجرای این طرح و افزایش قیمت‌های حامل انرژی مانند بنزین و گاز و برق را ندارد. روز یکشنبه همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر کنارگیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران، ارزش هر دلار در بازار آزاد تهران به 3400 تومان رسید. گزارش رادیو فردا از دو صرافی تهران هاکیز بهای هر یورو نیز 4600 تومان و هر پوند بریتانیا 5200 تومان اعلام شده است. بهای هر سکه طلا نیز روز یکشنبه به 1,400,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از یک مقام مسئول خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی تقاضای بازنشستگی کرده و با تقاضای وی موافقت شده، اما کمی بعد اعلام شد که محمود احمدی نژاد با این تقاضا موافقت نکرده است. مهدی تحققی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در بند 350 زندان اوین زندانی بود، روز شنبه به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. به گزارش وبسایت کلمه، انتقال مهدی تحققی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج کمتر از یک هفته پس از آن صورت گرفت که ابوالفضل قدیانی، دیگر عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شده بود.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همین الان پیامک‌های دیگه‌ای به دست من رسیده از شما شنوندگان رادیو فردا. شنونده‌ای برای ما نوشتند: با سلام، من فقط به خاطر رادیو فردا میتونم 14 ساعت در روز کار کنم با بیل مکانیکی. از پالایشگاه بندرعباس این پیام رو برای ما فرستادید. همراهی شما برای ما به خصوص و بسیار با ارزشه. شنونده دیگری نوشتند: درود بر شما، من با 7 نفر عائله قادر به اداره زندگی نیستم با این گرانی بیش از حد و اینها که برای ما کاری نمی‌کنند. لااقل دعا کنیم آقا امام زمان بیاید تا راحت شویم. عنوان خودشون رو نوشتن: یک بدبخت از شاهین شهر. خدا نکنه که بدبخت باشید همراه عزیز رادیو فردا. و شنونده دیگری آقای اسدی از جهرم نوشتن: در زندگی هیچ وقت از مشکلات خود شکایت نکنید، چرا که کارگردان همیشه سخت‌ترین نقش را به بهترین بازیگر بازیگر خواهد داد. سپاسگزارم به حال از شما که همچنان برای ما پیامک میفرستید و با این برنامه همراهی میکنید. اما بریم بشنویم گزارش آغازین بخش سوم صبحانه با خبر رو در باره خبری که در بخش خبرها هم شنیدید. پس از انتقال دراویش نعمت اللهی به سلول‌های انفرادی و همینطور انتقال ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی به زندان ویژه مجرمان جرائم کیفری، تعدادی از زندانیان بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به این وقایع اعتراض کردند. گزارشی رو که شاهین بشیری همکارم آماده کرده در همین زمینه میتونیم بشنویم.
39 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به انتقال ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی، به زندان قزل‌حصار که ویژه مجرمان جرایم کیفری است، اعتراض کردند. در این نامه که خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته شده و متن آن در وبسایت کلمه انتشار یافته، همچنین از افزایش فشار بر زندانیان بند 350 اوین و علاوه بر آن فرستاده 7 تن از دراویش نعمت اللهی زندانی در این بند به سلول‌های انفرادی خبر داده شده است. در این نامه آمده است: از حدود 2 ماه پیش به دنبال افشای شکنجه‌های منجر به قتل ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد به وسیله جمع کثیری از همبندی‌های وی در بند 350 اوین، برخوردها، محدودیت‌ها و فشارهای روزافزونی متوجه زندانیان سیاسی در این بند شده است. طی این مدت تعدادی از زندانیان برخلاف ضوابط و مقررات قانونی تبعید و اجباراً به زندان‌هایی با شرایط نامناسب در استان‌های دیگر منتقل شدند. در نامه 39 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین همچنین به آنچه خودکامگی و اقدامات خلاف قانون قضات و ضابطین قضایی نامیده شده اشاره شده و مسئولیت این اقدامات را متوجه رئیس قوه قضایی دانسته است. این زندانیان همچنین با اشاره به مغایرت این گونه برخوردها با اصول 33، 36 و 159 قانون اساسی و ماده 2 مجازات اسلامی، خواستار توقف سیاست‌های خودسرانه و غیرقانونی و جلوگیری از اعمال فشار برخود شدند و بازگرداندن زندانیان تبعید شده به حوزه قضایی استان البرز یا بازداشتگاه امنیتی را درخواست کردند. ابوالفضل قدیانی که از او به عنوان یکی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی ایران یاد می‌شود، پیش از انقلاب نیز در زندان قزل‌حصار محبوس بوده و این هفته در زمان انتقالش به زندان قزل‌حصار گفته است: ملت ما بیش از 100 سال است با استبداد مبارزه می‌کنند، ولی هنوز موفق نشده‌اند استبداد را ریشه کن کنند و در مقاطع تاریخی نیز که فرصت محو استبداد به وجود آمد از آن درست استفاده نکردند. مشکل امروز کشور نیز استبداد مطلقه فقیه در قالب استبداد دینی است که خود بدترین نوع استبداد است. ابوالفضل قدیانی همچنین در نامه‌ای که روز شنبه 9 دی ماه منتشر شد با اظهار این نظر که روز 9 دی بیانگر حقارت استبداد در ایران است، پیشنهاد کرده بود که این روز به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. این در حالی است که تجمع روز 9 دی در سال 1388 که در واکنش به اعتراض گسترده حامیان جنبش سبز و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این سال برگزار شد، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان معجزه و تجمع چند ده میلیونی توصیف شده است.
بعد از گزارش همکارم شاهین بشیری این خبر رو هم بشنوید که پدر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که حدود 3 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت پس از 10 روز ناپدید شدن در کلانتری ربات کریم پیدا شد. به گزارش سایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، همسایگان خانواده بهشتی گفتند آخرین بار وقتی پدر ستار بهشتی را دیده بودند که چند لباس شخصی بیرون در منزل با او در حال صحبت بودند. سرانجام روز شنبه ماموران با خانواده ستار بهشتی تماس میگیرند و از آنها میخواهند برای بردن پدر ستار بهشتی به کلانتری ربات کریم مراجعه کنند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی درباره چند و چون ناپدید شدن 10 روزه آقای بهشتی پرسیده است.
بله، خانواده ستار از همون روزی که پدرشون گم شد به من اطلاع دادن. گویا که وقتی پسرشون از منزل میره بیرون ایشون تنها بوده توی خونه. حالا لابد کسی در میزنه میاد و ایشون از خونه میاد بیرون، چون من زیاد خوشبین نبودم به این قضیه حقیقتش. به هر حال به خانواده ستار گفتم که بگردید، اگر در منازل خانواده نبود، حالا دوست آشنا، به هر حال کسانی که میشناسم و فکر میکنم که کاسه زیر نیم کاسه ممکنه باشه توی این قضیه.
خانم پورفاضل، پیش از این گفته شده بود که پدر آقای ستار بهشتی مقداری از اختلال حواس برخوردار بودند بعد از اتفاقی که برای پسرشون افتاده و دچار اختلال شدند. آیا ممکنه ناپدید شدن ایشون به علت این اختلال حواس بوده یا دلیل دیگری داشته؟
تصور نمی‌کنم. به دلیل اینکه خب خیلی طبیعی هست وقتی که آدم عزیزی رو از دست میده یه مقداری از نظر روانی مختل میشه، ولی وقتی که من رفتم وکالتنامه رو باشون تنظیم کردم و باهاشون صحبت کردم به نظرم کاملا طبیعی میومدن. منتها از من مصرن درخواست میکردن که به هر ترتیبی که هست باید قصاص خون پسر من رو بگیری و از جایی که پرونده رضایت مادر، همون رضایتی که ما قبول نداریم و معتقد هستیم که از نظر قانونی ارزشی نداره، روی اون پرونده هست، بازپرس به من مؤکدن میگفتش که این رضایتنامه رو ما نمیتونیم قبول نکنیم و به هر حال مادر ایشون نمیتونه پیگیر پرونده باشه. من وکالتنامه پدر رو بردم گذاشتم روی پرونده. وقتی از من پرسیدن که وضعیت آقای بهشتی چطور هست، گفتم که وضعیتش بسیار خوبه، هیچ مشکلی هم نداره، مثل همه آدمهای دیگه آرام آرام داره با این اتفاق کنار میاد. و درخواستم رو گذاشتم، آمدم و از ایشون هم در واقع قول گرفتم که هرچی زودتر پرونده رو بفرستن دادگاه، به دلیل اینکه من هنوز نتونستم پرونده رو بخونم، باید اشراف پیدا بکنم روی این پرونده ببینم چه گذشته.
خانم پورفاضل، خانواده ستار بهشتی گفتند بعد از اینکه 10 روز در بیمارستان‌ها و جاهایی که فکر می‌کردند ممکنه نشانی از پدر ستار بهشتی پیدا کنند، از کلانتری ربات کریم با اونها تماس گرفتند و گفتند که ایشون رو پیدا کردند. با این اوصاف، آیا پدر ستار بهشتی در این مدت در اختیار این کلانتری بوده یا خیر؟
من حقیقت امر رو نمی‌دونم، بنابراین در این مورد نمیتونم اظهار نظری بکنم، ولی اونچه که از اوضاع احوال پیدا هست این هست که ایشون رو در جای بردن و نگه داشتن، نمیتونه غیر از این باشه. و مضافم بر این، خواهر ستار سحر به من زنگ زد و گفتش که توی کلانتری عده‌ای آمدن و دارن از ما فیل برداری میکنن. برای من یقین حاصل شد که برای ایشون میخوان پرونده سازی بکنن، بگن خب مادر که رضایت داده، پدر هم که دارای اختلال حواس هست، بنابراین ایشون نمیتونه این پرونده رو دنبال بکنه و در واقع وکالت من ساقط میشه، میرسه به خواهر برادرای ستار، یعنی اونها میشن اولیای دم در واقع. ولی من زیاد خوشبین نبودم از اول به این قضیه، به همین دلیل هم به خواهرش تاکید کردم که سعی کنید اجازه ندید که ازتون فیلم برداری کنن، ولی مثل که اونا کار خودشون رو انجام داده بودن. از طرف دیگه هم خود سحر، خواهر ستار، به من گفتش که چند نفر از کسانی که در 40 ما رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن اینجا هستن و دیگه کاملا من یقین حاصل کردم که اینها دارن پرونده سازی میکنن برای پدر شادروان ستار.
در حال حاضر پرونده ستار بهشتی در چه مرحله و آخرین اتفاقات چی بوده خانم پورفاضل؟
مشخص شده که بازجوها کیا بودن. از بین اون 4 نفر مشخص شده که قاتل کی هست و ضربات او باعث این اتفاق شده. پرونده بنابراین اون دوران تحقیقات رو باید تموم کرده باشه. الان 3 ماهه که این پرونده همچنان در دست بازپرس شعبه 1 است. پرونده رو نمیفرستن دادگاه، لابد یه دلیلی برای خودشون دارن و دلیل هم غیر از این ممکنه نباشه که من اشراف پیدا نکنم روی پرونده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
هر روز جلسه، هر روز رایزنی و اغلب هشدار به سالمندان و کودکان و بیماران قلبی و ریوی، همه به دلیل آلودگی هوا. کارخانه ها، تردد خودروهای تک‌سرنشین، موقعیت جغرافیایی شهرها و بسیاری عوامل و دلایل دیگر دلیل این آلودگی در کلان شهرها دانسته شده. اما این اواخر همه از بنزین تولید شده در ایران هم انتقاد می‌کنند. الهه روانشاد و گزارشی با همین موضوع.
معاون عمرانی استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از رشد آلودگی هوای تهران در دو روز گذشته خبر می‌دهد. محمد رضا محمودی همزمان از تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه خبر داده است که در آن در مورد تعطیلی احتمالی مدارس تصمیم گیری خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرده است که با احتساب جمعیت شناوری که هر روزه برای کار و تحصیل و دیگر امورات به تهران سرازیر می شوند، جمعیت پایتخت در ساعات روز به 14 میلیون نفر می رسد. او حجم زیاد وسایط نقلیه را یکی از دلایل آلودگی هوای تهران اعلام کرده است. در هفته‌ای که گذشت نیز انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست از استفاده از بنزین با مخلوط 35% متانول اظهار تأسف کرده و نوشت در حالی که در اغلب کشورهای جهان از 5-15% اتانول استفاده می‌کنند، ما به دنبال استفاده از متانول، آن هم با ترکیب 35% هستیم که حتی بخار آن باعث کوری می‌شود. خط تولید بنزین 35% متانول اواخر آبان ماه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت گشایش یافت. او این پروژه را تولید بنزین یورو 5 خواند. یورو 5 باید دارای اکتان 98 و گوگردان باید کمتر از 10 پی پی ام باشد و حاوی حداکثر 5% اتانول باشد و نه متانول. بنزین تولید داخلی حتی استاندارد یورو 4 را هم ندارد و به جای اکتان 95 اکتانی کمتر از 85 دارد. بسیاری از کارشناسان در مورد عدم مرغوبیت بنزین تولید داخلی اتفاق نظر دارند، اما کدام عامل آلودگی هوا را به همراه آورده است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از مشکلات بنزین تولید داخلی میگوید.
سالها پیش قرار بود که سرب از بنزین حذف بشه. وزارت نفت اعلام کرد سرب از بنزین حذف کرده. سازمان محیط زیست تایید کرد، ولی هیچ وقت جای دیگری این بنزین آزمایش نشد و تاییدیه از جای دیگری به دست نیومد. به هر حال ما فرض میکنیم که سرب از بنزین حذف شد، ولی وقتی که سرب حذف شد، ماده دیگری جایگزین سرب شد به نام MTBE که ماده بسیار خطرناک و سمی است. برای بهسوزی موتور خودرو ازش استفاده میشه و بالا بردن عدد اکتان، یعنی اینکه بنزین بهتر بسوزه و ماشین بهتر حرکت بکنه. نکته دیگر مسئله گوگرد هست. گوگرد حجم زیادی آلودگی تولید میکنه. قرار بود که میزان گوگرد به حد قابلی کاهش پیدا کنه. هیچ وقت اتفاق صورت نگرفت. مسئله دیگه‌ای که اخیراً داره مطرح میشه، حضور ماده است الکلی به نام متانول در امریکا که کشورهای پیشرفته به خصوص با یک درصد ترکیب متفاوتی با اون چیزی که در ایران الان صحبتش میشه، این سوخت عرضه میشد. در اروپا هنوز عرضه میشه ولی در امریکا نه. جای اون در اتانول گرفته است. اتانول هم یک نوع الکل هست. این الکل مواد گیاهی استخراج میشه، برای همین به عنوان سوخت محیط زیستی شناخته میشه. در نهایت تا هر کدوم از این ترکیبات بالا و پایین بشه و تغییر و جابجایی درش ایجاد بشه، اون قسمت از کاربراتور و موتور خودروها که بنزین رو باید مصرف کنن میباید مطابق باشن با بنزینی که بهشون وارد. شما اگه یک بنزین بسیار با کیفیت تولید بکنید ولی ماشیناتون همچنان با خودروهای غیر استانداردی باشن، دردی درمان نمیشود. و یا برعکس، اگر خودروهای خیلی استاندارد یا فوق استاندارد داشته باشیم ولی بنزین نامناسب بهشون بدید، باز هم بعد به همین منوال هست.
سام خسروی فرد هم خودروها و هم بنزین را عامل آلودگی شدید هوا در کلان شهرها قلمداد می‌کند.
من فکر میکنم که تغییر در ترکیبات بنزین مشکلی رو حل نمیکنه. واقعیتش اینه که هوا آلوده است. دلیل اصلی آلودگی خودروها و بنزین نامرغوب است و تا جایی که میشه باید فکری برای این دو عامل خطرآفرین و آلوده کننده شهرها بود. و حالا همونجوری که واقعا شاهد هستیم روزها، بیش از حد تصور گرفتاری و بیماری و مرگ و میر رو باعث شده.
در حالی که در دی ماه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در سال 90 4460 نفر بر اثر آلودگی هوا جان باختند، مسئولان وزارت نفت ایران میگویند آلودگی هوا در کلان شهرها ارتباطی با کیفیت بنزین ندارد.
همکارم الهه روانشاد بود که گزارش میداد در مورد مسئله آلودگی هوای تهران، در مورد مسئله اقتصادی و سیاسی روز، در مورد مسئله فرهنگی. هر خبری که مورد نظر شما هست یادتون باشه که حتما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. شما همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، اگر که مشترک شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، در بحث‌هایی که اونجا بین مخاطبان در جریان هست شرکت بکنید و برای ما کامنت بگذارید. facebook.com/radio.farda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری های داخلی ایران آن را اتفاقی کم سابقه در یک برنامه تلویزیونی نامیدند. خبرگزاری مهر از رفتار عجیب و جنجالی سرپرست فدراسیون کشتی در یک برنامه زنده نوشته و اضافه کرده که درگیری به پشت صحنه هم کشیده. اگر کنجکاو هستید که بدونید موضوع از چه قرار هست، گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو بشنوید.
شما مستقیم برید
توضیح میکنید. نه اجازه بدید.
نداره ما. من تحملم بالا ساقای خطیب تا سوان به من توی من.
روح پهلوانی، برنامه ای که از شبکه ورزش در ایران پخش می شود. موضوع برنامه این هفته بررسی عملکرد فدراسیون کشتی یعنی ورزش پهلوانی ایران بود.
کشتی
همین بحثه.
همین بذار من توضیح بدم.
قرار بود حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی پاسخگوی عملکرد 14 ماهه‌اش باشد. مجری برنامه صدرالدین کاظمی و کارشناس مهمان هم محمد رضا منصوریان بودند، هر دو از کارشناسان کشتی ایران.
شما بیمارگونه فکر میکنی؟ چون بیمارگونه فکر میکنی؟
محمد رضا منصوریان که چندین بار با لحن تند و عصبانی سرپرست فدراسیون کشتی ایران روبرو شد، پس از پایان برنامه به خبرگزاری مهر گفت 30 سال به عنوان کارشناس ورزشی در مطبوعات و رسانه ملی حضور داشتم. این اولین بار بود که یک مدیر ورزشی با چنین رفتار زشت و توهین‌آمیزی در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود.
کشتی ایران که توی یک سال تمام ردا قهرمان شده. جهان
ربطی آسیا. به فدراسیون شما نداره.
چطور ربط نداره؟
عزیز من برای قهرمان شدن باید 5 سال 6 سال تلاش کرد، زحمت کشید. اینو دیگران زحمت کشیدن. امروز شما تیم رو ردشید بردید المپیک.
اواسط سال 90 بود که محمد رضا یزدانی خرم رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران در اعتراض به برخی مشکلات بر سر راه حضور او در انتخابات فدراسیون از حضور در محل کارش خودداری کرد. از اوایل آذر ماه همان سال حجت الله خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب شد و از آن روزها تا کنون نه تنها مجمع فدراسیون برای انتخاب رئیس قطعی برگزار نشده، بلکه فیلا فدراسیون بین المللی کشتی هم کشتی ایران را تهدید به تعلیق کرده. در میانه برنامه روح پهلوانی گزارشی هم پخش شد که در آن سعید میرزا شفیع کارشناس کشتی خطاب به وزارت ورزش ایران گفت:
واقعا انتظار داریم که وزارت ورزش تکلیف آقای خطیب رو روشن بکنه. چشمایی که به عنوان سرپرست باید مجمع رو تشکیل میدادن متاسفانه به بتالت گذشت و بعد از اونم نزدیک یک سال شاید هم بیشتره که گذشته و متاسفانه وضعیت کشتی، وضعیت آقای خطیب و دیگر کسایی که به هر حال به هر شکلی دارن تلاش میکنن تا کشتی رو به شکلی چراغش روشن نگه دارن به بتالت و بیراهه داره میره.
در ادامه برنامه روح پهلوانی هنگامی که حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی با پرسش‌های مجری و کارشناس برنامه درباره تعویق برگزاری مجمع فدراسیون، بدهی‌های میلیاردی، اختلاف حساب با دریافتی‌های وزارت ورزش و کنارگیری محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی روبرو شد، بیش از پیش کنترل خود را از دست داد.
من میگم محمد بنا به دلیل اینکه آقای خطیب سرپرسته نمیاد.
دست شما رو
میگید محمد بنا هست.
مردم من یک محمد بنا اجازه بدید. من نگفتم من
اصلا محمد بنا دقیقاً به دلیل مدیریت شما نمیاد تو کشتی. خب اینم اعلام کرده.
صدرالدین کاظمی مجری برنامه تشخیص داد که به حضور حجت الله خطیب در برنامه پایان دهد.
یه قسمت دیگه هست، ولی من فکر نمی‌کنم این قسمت دیگه آقای خطیب بتونن ببینن. یعنی با این تعاملی که من از ایشون دیدم، اگر این گزارش آماده است ببینیم. در این حال من از آقای خطیب هم خداحافظی می‌کنم و ممنونم که
کارش رو حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون پس از قهر و ترک برنامه در پشت صحنه هم با الفاظی ناشایست به عوامل و تهیه کنندگان برنامه روح پهلوانی توهین کرده است. سعید اصغری تهیه کننده برنامه روح پهلوانی به خبرگزاری مهر گفته به هیچ عنوان از سرپرست فدراسیون ورزشی که نام ورزش پهلوانی و روحیه جوانمردی را یدک می کشد انتظار چنین برخوردی نداشتیم.
گزارش ورزشی همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید و اجازه بدید که بریم بپیوندیم به توماج تاهبا. ساعت 8:24 دقیقه صبح هست در تهران و این صبحانه با خبر دقایق پایانی صبحانه با خبر هست. موسیقی خواهیم شنید و کمی هم از گپ‌های توماج تاهبا در وبلاگ رادیوی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگار خوش و خرم. صبح همه به وقت ایران بخیر. یه صبح بخیر دیگه تو مجله صبحانه با خبر، این بار ولی آخریشه. تو ماجه تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. اول داستان اینجوری شروع میشه که یه عده آدم میان میگن آقا این قدرت رو بیان یه جور عادلانه تری بین ملت تقسیم کنیم، انتخابات عمومی رو آزاد بذارین، یه کمی صندلی رو که روش سالهاست نشستین ول کنین، از اینجور حرفا. بعد اون آقایی که روی صندلیه میگه من ول کنم، من تقسیم کنم، واسه چی؟ همه چی مال خودمه مثلا، یا چیزی شایی به این. بعد جنگ میشه، هزاران نفر آدمی که نه سر پیازن نه ته پیاز جونشون رو از دست میدن. بعد آقایی که رو صندلی بود میاد میگه بیاین مذاکره کنیم، بیاین انتخابات برگزار کنیم، قدرت رو تقسیم کنیم. این بار مخالفا میگن اختیار دارین دیگه، دیر شده. بعد جنگ ادامه پیدا میکنه و همچنان هزاران نفر که نه سر پیازن نه ته پیاز همچنان میمیرن. نه آقای تا لحظه آخر صندلی رو ول میکنه، نه مخالفا به هیچ راه و روش دیگه جز رسیدن به لحظه آخر رضایت میدن. نمیدونم شما هم دقت کردین به این موضوع که واسه بنی بشر سازش و مصالحه کار بسی دشوار است. تازه تو خیلی زبونا ضرب المثل هم واسهش وجود داره. مثلا تو فارسی جنگ اول به از صلح آخر است. جاش مثلا نمیگیم صلح اول به از جنگ آخر است. و همه اینا رو گفتم آخه دیروز دیدم آقای وزیر خارجه سوریه از مخالفای ملیگرا خواسته اسلحه رو زمین بذارن و واسه تشکیل دولت با حکومت گفتگو کنن. دو سال پیش که هنوز کسی اسلحه دستش نگرفته بود مخالفا تقریبا همین خواسته رو داشتن. یه روزی میاد که این زمین تلخ شاید دیگه اینقدر تلخ نباشه. Bitter Earth، زمین تلخ با اجرای لاورن باتلر. What fruit it bears. What good is love that no one shares. And if my life is like the dust that hides the glow of a rose. What good am I? Heaven only knows. This bitter earth can be so cold. Today you're young, but too soon you're old. But while the voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth, so bitter after all.
دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه از ساعت 7 صبح با ما همراهی کردید و این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رو گوش دادید و در آغاز هم در یک ساعت اول همین برنامه رو دیدید. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید و به همراهیتون ادامه بدید با ما. من با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و صبحانه با خبری دیگر. And while the voice within me cries, I'm sure someone may